قال الله تبارك وتعالى في كتابه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای شادی همه شهدا و گذشتگان و تحقق اهداف قرآن صلوات دیگری عنایت کنید. امروز روز پنجم بحث من و موضوع هم مسئله آبادی و آبادسازی در قرآن بود. آیه‌ای که امروز تقدیم حضورتون میشه آیه 28 از سوره مبارکه ابراهیم. آیه نهم از سوره روم هست، ببخشید. آیه 9 از سوره روم. خداوند متعال در این آیه با یک سوال بحث رو آغاز می‌کنه. و سوال را هم به گونه ای طرح کرده که تقریبا میشه گفت همه مردم دنیا با این طرح سوال آشنا هستند و به درد همشون میخوره. من این سوال رو با یک سوال مقدمه ای آغاز میکنم و جوابشو میخوایم هر کسی به خودش حداقل بده. کیه که از سفر بدش بیاد؟ کی از مسافرت خوشش میاد؟ اگر یک کسی بگه من از مسافرت بدم میاد، معلومه که باید خودشو به یه پزشک متخصص روانشناسی معرفی کنه و یا اینکه یه مغز از یه جایی کرایه کنه که جبران مافات بشود. حتی آدم در آخرین روزهای زندگی تو دنیا هم پیر مرد یا پیر زن بدش نمیاد، ای کاش میتونستم برم مسافرت. اگه نمیرود نه برای اینه که دوست نداره، نمیتواند، ناتوانی غیر مسئله اینه که علاقه ندارن. همین الان شما پولشو بدید منم اعلامشو بکنم که هر کی میخواد مجانی با هم بریم کربلا، بله اتوبوسو گذاشتیم دم خیابون بیاید سوار شید. وقت بهتون میگم که ببینید اونایی که از من و شما سنشون یه دو سه روز بیشتره چطور خلاصه خودشون میرسونن که صندلی ها پر بشه و خالی نمانن. چی از سفر بدش میاد؟ اونم سفری که با جسم و جان و روح آدم سازگار. مسئله مهم اینجاست که بعضی ها سفر میرن اما هدفهاشون خیلی محدود و کوچیکه. میریم مسافرت برای اینکه خستگیمون در بره، میریم که پولامون هم خرج کنیم. اما اگر سفر در کنار، من نمیگم سفر اگر رفتی به فکر اینکه خستگیتون در بره نباشی، یا به فکر اینکه یه مقداری به جسمتون استراحت بدید نباشی، نه. اما یک سفر خوب اونه که دو جنبه به خیلی از جهات دیگرش بچربن. اول جنبه معنوی اون سفری، هرچه سفر جنبه معنوی بیشتر درش باشه ارزش بیشتری داره، که اگر شما در احکام سفر برید مطالعه کنید میبینید این فتوا را تقریبا همه مراجع دارند، که اگر کسی سفری رفت که در اون سفر معصیت میکنه، سفر معصیت باعث میشه ولو از 8 فرسخ هم بیشتر رفته نمازش چی باشه؟ تمام. میگن اگر حتی فردی که پدرش گفته راضی نیستم بری سفر، اینم رفته مشهد، سفر مذهبیه، به فکر گناه هم نیست، اما پدرش راضی نیست، نمازشو باید اونجا تمام بخواند ولو یه روز بمونه و برگرده. این مسئله اول جنبه معنوی. دوم باید حواسش رو جمع کند که در این سفر اضافه بر مسائلی که معموله درس زندگی بگیرد، عبرت بگیره. لذا سفرهایی که درش عبرتگیری وجود داره ولو کوتاه باشد، ولو خیلی سخت باشه رفتنش، ولو هزینه های خیلی زیاد صرفش بشه، در اسناد مورد مدح و منقبت قرار گرفت. حالا در این آیه یکی از اون معیارها میفرماید اولم یسیرو فی الارض. حالا کجا بریم؟ آیا اگه از اصفهان بریم تا زینبیه و برگردیم بسه؟ میگه فی الارض، ما معیار رو میگذاریم هر جای روی زمین. چرا؟ شما که میگید به هر کجا که رویم آسمان همین رنگ است، اونایی که مسافرت هایی مثلا سوریه یا عراق رفتن میدونن، آدمایی که انسان اونجا میبینه میبینه انگار قیافاشون مثل همین آدمایی که اینجا هم هست، یه سر دارن، دو تا گوش و دو تا دست و دو تا پا، فرق چندانی نمی کنن. زمینایی که اینجا هست اونجا هم هست، ما یه همه زمین در ایران داریم، بعد میبینید تو کشورهای دیگه هم زمین هست. داشتیم میمدیم به طرف مرز مهران، رفته بودم تو فکر که اگر این همه زمینی که تو دنیا وجود داره اینا رو به هم میشد متصل کنی و یه شرایط مناسب برای زندگی درش به وجود بیاری، زمین قابلیت داره بالای 100 میلیارد جمعیت رو در خودش جا بده. نه 1 میلیارد، نه 2 میلیارد، نه 3 میلیارد و 700-800 میلیون نفر. واقعا زمین زیاده. خب برید، اولم یسیرو فی الارض، آیا نمیرن مردم سیر و گردش کنن در روی زمین؟ خب بریم که چی بشن؟ یکی از هدفها رو قرآن میخواد اعلام بکنه، فین برو کیفه کانه عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینن اونایی که قبل از اینها بودند چه سرنوشتی پیدا کردن؟ نمیرن مسافرت تا سرنوشت مردم گذشته را بشناسن؟ تاریخ یک علمه، اما علم پیچیده ای. اگر ما بیایم تقسیمش کنیم، مسائل گوناگونی در تاریخ میتونه مطرح بشود. یه بخشش فرهنگ و تمدن جامعه هاست که در تاریخ منتقل میشه و مردم از هم باخبر میشن که هر گروهی که روی کار آمدن یا زندگی کردن دارای چه فرهنگی بودن، چه تمدنی داشتن. یک. دوم، آداب و رسوم و سنن جامعه هاست که در قالب سفر و تاریخ آدم میتونه به دست بیاره. تاریخ میاد میگه مردم تو ظرف هایی که غذا میخوردن چی بوده، چه جور زندگی میکردن، اخلاقشون چی بوده، دوران های سختی که داشتن، جنگایی که کردن، پیروزی که به دست آوردن، اینا رو میارن تو تاریخ. این عجیبیه. یکی از کلمات امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در خطبه دوم نهج البلاغه است که حضرت به امام مجتبی میفرمایند من رفتم و در تاریخ گذشتگان سیر کردم، آثارشون رو دیدم، زندگیاشون رو مطالعه کردم، به جایی رسید که انگار من با اونا زندگی کردم. وقتی شما میرید توی موزه در مقابل مثلا یک جایی که میستید، یک تکه سنگ، چی یادتون میاد؟ تخت جمشید و زندگی یک عده آدم در تخت جمشید و قدرت‌ها و دشمنی‌ها و نفهمی‌ها و آتش زدن و سوزاندن یک کاخی که با اون همه عظمت ساخته شده بود، ولی در کنارش اینم می‌فهمید که چیزی که اساس و پایه حق درش نیست دوام نمی‌آورد. گاهی شنیدید و گفتیم اینا روی منبرها که این کاخ که می‌بینی گاه از من و گاه از تو جاوید نمی‌ماند، خواه از من و خواه از تو. آدم اگه بره زندگی نامه دیگران رو مطالعه کند چه چیزی به دستش میاد؟ این که یک عده بودن آمدن سر کار و چه کارها که روی زمین نکردن و الان هیچ در صدای ازشون نیست. خدا میفرماید آیا نمیرن در زمین گردش کنن تا ببینن اقوام و افرادی را که اون همه در تاریخ وقتی زنده بودن کار انجام دادن الان هیچ خبری ازشون نیست؟ کانو اشد منهم قوتن، اونا از اینا قدرتشون خیلی بیشتر هم بود، پول داشتن، امکانات داشتن، همه چیز براشون بود. و اثار الارض و امروها، شروع کردن زمین رو زیر رو کردن. دیروز اشاره کردیم پیرمرده گفت گنج رو پیدا کنید، چه میکنن؟ هر سال اونایی که اهل کشاورزی هم خاک رو زیر رو میکنن. چرا؟ آیا میدونید این کشت و زرع چطور در زندگی انسان اثر گذاشت؟ این کندن زمین، زیر و رو کردن خاک چه تأثیری در زندگی آدمیزاد داره که خدا میفرماید و اثار الارض، اینا اومدن روی کار و بر سر مسئله زمین چه خونه ها که نریختن، یه تیکه زمین میتونستن دنبالشون بردارن برن؟ نه، برای به دست آوردن یه تک زمین چه حقه ها که ضایع نکردن و چه بیبندوباری هایی که ازشون صادر نشد، چه کسانی که توی این زمین ها عرق ریختن، کار کردن، زحمت کشیدن تا بتونن یه لقمه نان گیر بیارن زندگی کنن. خوب، جالب اینجاست که میفرماید و امروها اکثر من ما امروها، ما میگیم آقا ما داریم ساخت و ساز میکنیم، آبادانی به وجود میاریم و حتی تو کشورمون هم یک شهر داریم به نام آبادان که عراقی ها وقتی که خدا لعنتشون کنه هنوزم در بینشون هستن جیره خورهای بدبختی که در زمان صدام شکمه هاشون پر از حرام شده بود و چقدر گناه کردن. هنوز ما میبینیم که تو نقشه هاشون آبادان ما رو میگفتن عبادان، آبادان نمیتونستن میگن بودن عبادان، یعنی یه شهر عراقیه. بعد فهمیدم که نه، شهر عراقی نیست، آبادانه و معناش یعنی به شکل ساده تعمیر شده، جایی که بوی زندگی و حیات ازش میاد. خیلی بیش از اونی که شما زمین را آباد کنید اونا که قبل از شما بودن آباد کردن. برید تو مصر ببینید محصولی که از زمینه ها یا حاصلخیز مصر برداشت می شده تالا در هیچ جای دنیا اینقدر محصول برداشت نمی شه. آب نیل، خاک مساعد و حاصلخیز، هوای خیلی عالی و خوب. فقط یه مردمی رو بخواد که این مردم جنب و جوش داشته باشن کار بکنن. خدا می فرماید فکر نکنید الان شما اومدید چهار تا ساختمان ساختید به خودتون ببالید. اونا که قبل از شما بودن ساختمان هایی ساختن که فکر نمی کردن تا دنیا دنیاست اینا خراب بشه، اما اینطور نبود. از شما بیشتر هم پول داشتن، هم قدرت داشتن، هم امکانات و تجهیزات. شداد وقتی فهمید که دارن آماده میکنن مردم را و میگن بیایید ایمان به خدا بیارید تا در دنیای دیگر خدا به شما بهشت بده، رفت و فکر. آدم پولداری بود، دستش به پول بند بود، اومد یه عده زیادی عمله و بنا و اینا را انداخت و گفت میخوام یه بهشت روی زمین بسازم که دیگه مردم به فکر بهشت قیامت نیفتن. اونقدر پول خرج کرد که از حساب نمیاد. ساخت، بعد دستور داد از سر تا سر دنیا زیباترین کنیزه ها و غلام ها را خریداری کردن، بهترین لباس ها را به اینا پوشان، بهترین غذاها را آماده می کردن بیارید تو این بهشت. به مردم گفت اگه مرا پرستیدید من بهشت نقدی بهتون میدم، از این ور مرا بپرستید از این ور برید تو بهشت. بله همین حالا تو زندگیتون. من نمیدونم اگه الان یه شداد پیدا بشه، بله چندی مردم میرن تو بهشت، میگه بابا آسته ما میریم اونجا، بعدم میان میگیم که دستورمون رو پاک میکنیم، میگیم ما که نبودیم. بله حالا بهشت نقد دریاب، حالا تا نسیهش به خیالش بهشتی که خدا وعده داده چیه؟ نسیه هست و اینو نقد میدانه. خدا میفرماید تلکل جنت اللتی اورثتموها، یعنی نقده تو خودت نمیخوای بری تو بهشت، من چیکارت میتونم بکنم؟ اگه واقعا میخوای اهل بهشت بشوی تو همین دنیا میتونی یه کاری بکنی که اهل بهشت بشی. نکته خیلی جالبی رو قرآن مطرح میکنه، میفرماید اونها که قبل از شما بودن خیلی کار کردن. وقتی آدم میره تو بعضی از کشورها یا میبینه حداقل در کشور چین بناهای تاریخی عظیمی وجود داره که بعضی معتقدن تو هیچ کجای دنیا مشابه این ساختمانهای عظیم نیست. خدا میگه یک قومی بودن به نام قوم ثمود که حضرت صالح پیامبر اون قوم بود، تنهتون من الجبال بیوتا، 40 زر قدشون بود، هیکل‌های عجیبی داشتن، تو شکن کوه رو در آورده بودن، تو کوه زندگی میکردن، گفتن جاش امن امن، تکون نمیخوره. خدا میفرماید اینا خیال میکردن حتما باید زلزله بیاد، زمین بلرزه و خونه و زندگی خراب بشه. گفتن ما میریم تو شکم کوه خانه میسازیم که اگه زلزله ما آمد خرابش نکنه. خدا میفرماید ما که با زلزله اینا رو از بین نبردیم که. و ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. خدا سرما رو بر این مردم مسلط کرد، برف آمد اونقدر زیاد که از دو حساب نداشت، بعد این برفا سک شد آفتاب نیمد، باد شروع کرد وزیدن، باد بخوره به این درفهای یخ زده، اینم تو قار. گفتن خب غذا داریم، آب داریم، امکانات داریم، آب یخ زد. از تمام لابلای این سنگه ها سرما شروع کرد بره داخل، سرما هم که دیگه قطر نداره که نتونه جای حاضر بشه که. بله؟ اگر شما اینجا میبینید الان قشنگ راحت نشستید و دارید با این چهره های خوشگل مرا نگاه میکنید، برای اینه که یه بخاری اونجا گذاشتن، اگه اینه 5 دقیقه خاموش کنن وقت بهتون میگم که اولی کس که فرار میکنه آغاز، بعدم یکی یکی مردم در میرن میمونن اینجا سرما بخورن، اونم نه از این سرماها. اونقدر سوز آمد که گایی تو تعبیرهای خودمون هست، میگه مغز استخوانم یخ زد. ما داریم سرماهای قطبی، گایی میگن بالای 40 درجه زیر صفر میرسن. صفر یعنی انجماد، یعنی بسته شدن یخ. 40 درجه زیر صفر یعنی واقعا غیر قابل تحمل برای هیچ موجودی، نمیتونه اونجا اینطور دوام بیاره. حالا شما تصور کنید، خدا میگه این سوز رو ما از لابلای این سنگا بردیم داخل این قارها و جان اینا رو گرفتیم، تمامشون ریختن روی زمین. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، مثل خفاله هایی ریخته بودن رو زمین و هیچ کدومشون زنده نمانده. بیشتر از اونی که شما آباد کنید اونا آباد کردن، قوتشون هم بیشتر بود دنبالش. و جاعت هم رسول هم بالبینات، اون وقتی که اینا شروع کردن به ساختن، پیامبران آمدن به مردم بشارت دادن، بینه برای مردم آوردن، دلیل روشن آوردن که بندگان خدا، اون خدایی که این قدرت فکر رو به شما داده که یه همچه ساختمان عظیمی رو بسازید، چرا اونو عبادت نمی کنی؟ تو که خودت میبینی اگر یه ذره بی‌نظمی باشه این ساختمان فرو میریزه. چرا فکر نمی کنی که این دنیا هم مثل یک ساختمان بزرگی میماند که بی‌نظمی میتونه خیلی راحت خرابش کنه؟ چرا فکر نمی کنی؟ لذا برخلاف نظر بعضی ها که میگن آقا این پولا چیه خرج میکنید، ما بیاییم موزه بسازیم که چی بشه، بریم یه 4 تا کوزه شکسته و نمیدونم اینا میذاریم اونجا. بله چرا این کارو بکنید؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید باید در هر گوشه و کناری، حتی به تعبیر امام امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماد باید محل زندگی مردم همش افراد کده باشد، همش بشه موزه. امروز شما میبینید اما ضعیف، من ضعیف میبینم. اگر ما بریم تو کشورهای دیگه، در بسیاری از کشورها جنگ شده، افراد اومدن تو میدان جنگ شرکت کردن، کشته شدن، رفتن. بله؟ خیلی که هنر کردن، یه نماد از یه سرباز گذاشتن سر یه فلکه، یعنی این نشان دهنده کسانی که در راه وطن کشته شدند. امام رضوان الله علیه در همون آغاز جنگ دستور دادن یه بنیاد درست کنید، بنیادی که جوابگو باشد. اینا اسمشو شنیدن اما صریح میگن اون چیزی که مد نظر امام بود به عقیده من حتی 1% هم تحقق پیدا نکرد. بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان معناش این نبود که عکسای اینا رو جمع کن و زندگی نامشون رو جمع کن و وصیت نامشون رو جمع کن و همایش را بنداز بعدم یه عده بیان بریزند و بپاشند و بخورند و برند. نه، اگر واقعا صلوات عنایت کنیم اگه واقعا بناس بنیادی به عنوان شهید بخواد برگزار بشه معناش چیه؟ معناش اینه که این باید تمام در و دیوار این کشور ازش بویی به مشام برسه که حتی مردم یادشون نره که یه زمانی عزیزترین های مردم به خاطر امنیت به شهادت رسیدن، کشته شدن. باید بمونن اینا. من نمیخوام بگم بیاید برید آقا از هر یه شهیدی یه دونه بت درست کنید بیارید بذارید یه گوشه. نه، فکر این مسئله که یک عده از جانشون مایه گذاشتن و من الناس من یشری نفس خود ابتغاء مرضات الله، باید این فرهنگ در بین مردم بمونه که اگر یک کسی در راه دینش، حتی در راه وطنش، من میخوام بگم حتی در راه دینش هم نه، اگه در راه وطنش هم برفرض رفته کشته شده، این باید یه شرایطی به وجود بیاد، خدا نخواد، خدا به آبروی امام زمان نخواد که اگر یه زمانی دوباره دشمن دیگری تصمیم به حمله گرفت، مردم با فرهنگ نگهبانی از اصالت ها و ارزش ها چی باشن؟ آشنا باشن. باید نگه داریم ما، کشور ما باید در و دیوارش داد بزنه که ما شیعه ایم، ما مسلمانیم، ما از خدا درس گرفتیم. ببینیم کم کم تمام آثار داره به دست فراموشی سپرده می شود. فقط تنها کاری که می کنیم اسم کوچه رو می ذاریم اسم شهید. حالا اگر رفتیم پرسیدیم که این شهید در زندگیش چه فکری داشت، چه زندگی کرد، چه جوری برخورد کرد، چه عاملی باعث شدیم بیاد داره تو میدان جنگ با اونطور از عزیزترین چیزی که داره بگذرد. خدا در قرآن می فرماید برید بررسی کنید و اینا رو بفهمید که اونجایی که اینا رفتن برای این نبود که فکر میکردن دیگه توی دنیا زندگی بسشونه. یا آدم 20 ساله 18 ساله کجا میشه گفت این از زندگی سیر شدی؟ حالا من و شما باشیم، بله، ممکنه بگیم آقا دیگه هرچی ما این برون ور زدیم میخواستیم 100 میلیارد پول پیدا کنیم پیدا نکردیم، پس دیگه این زندگی به درد نمیخوره، بریم بهتره. اما یه جوان 18-19 ساله که از زندگی سیر نمیشه که بیاد بره میدان جنگ، اون فکر چیه تو سر اینا؟ واقعا آدم مبهوت میمونه که راهی که ما 100 سال باید بریم اونا نشستن یک شبه طی کردن، ما موندیم، ما هنوزم در خمه یک کوچه نتونستیم برسیم بگه اونا کجاها دارن میرن. الله اکبر. خدا پیغمبر رو برای اینا فرستاد، دلیل آوردن، بیانه آوردن، با مردم صحبت کردن، راهنمایی کردن مردم را. تعبیر بعضی ها اینه که مردم را با پدیده های خیلی شگرف آشنا کردن. بیانه یعنی دلیلی که همه کس نمیتونه بیاره. عوض این که مردم گوش به حرف بدن مخالفت کردن. دنبال آیه رو دقت کنید، خدا میفرماید فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا نمیخواست به مردم ظلمی روا داشته بشه، مردم خودشون به خودشون ظلم کردن. خدا نمیخواد قحطی بیاد، خدا نمیخواد مردم به درد سر بیفتن، خدا نمیخواد مردم عزیزانشون از دست بدن. وقتی بشر یک بشر خیره سره، خود رأی مستبد میشه، کار رو به جایی میرساند که یک تنه میاد بالای 8 میلیون آدم رو به کشتن میده. برای چی؟ اگر صدام سوال بکنن کشته شدن 8 میلیون آدم چه دردی از تو دوا کرد؟ چی شد؟ آخه تو که حاکم بودی، رئیس جمهور بودی، نون میخواستی بود، آب میخواستی بود، عیاشی میخواستی بود، پول میخواستی بود، هر چه میخواستی داشت، بله؟ نداشت؟ سر چی؟ زمین میخواست؟ دنبال این بود که زمینه ایران رو بگیره؟ دنبال چی بود؟ من میتونم قسم بخورم خود احمقش هم نمیدونست برای چی داره این همه جنایت میکنه. خدا که نمیخواست ظلم به کسی بشه، خدا که نمیخواست این همه خانواده داغ عزیز دلشون رو ببینن و اینقدر بسوزن در نداشتن عزیزشون. ولی خود انسانها وقتی نمیشینن فکر کنن که زندگی با تمام مسائلی که دارن بالاخره خوب و بد میگذره. اگه بشر چشمشو باز میکرد و فکر میکرد همونطوری که خودش احساس میکنه میخواد زنده بماند، خب دیگران هم میخوان زندگی بکنه. گناه که نکرده که رنگ صورتش یا بدنش سیاه شده، که گناه که نکرده ایرانیه یا فرض کنید که کشور دیگری داره زندگی میکنه. یه مش آدمی که حیف اسم آدم که آدم بخواد برای اینا به کار ببره، به خاطر هر چیزی که آدم تصورشو بخواد بکند وقتی جنگ آغاز میکنن توجیه نمیشه به این سادگی کرد. اشتباه نکنید، ما یه جنگ داریم و شروع، یه دفاع داریم و پیگیری. اسلام رو شما اگه تونستید بگردید یک جا، حتی یه جا بیشترم نمیخواد، یک جا پیدا کنید که اسلام در مسئله جنگ پیش قدم شده باشه، من همه ی حرفامو پس میگیرم. هر جایی که شما برید بررسی کنید میبینید جنگ شروع شده، اینا مجبور شدن از خودشون دفاع بکنن. این که خدا میفرماید و قاتل المشرکین کافه، بلا فاصله بعدش میگه کما یقاتلونکم کافه. وقتی میخواد شما حرکت بکنید میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. جهاد هم که میگه و بعضی خیال میکنن مسئله جهاد یعنی دستور دادن به این که جنگ آغاز کنید، من میخوام بگم در اصل کی داره جنگ آغاز میکنه؟ اونایی که پایش رو جور میکنن برای این که دیگه اینا به تنگ بیان مجبورشن بگن آقا بیاد در مقابل ظلم بیست. بله؟ اسلام که نمیخواد مردم کشته بشن، ولیکن کانو انفسهم یظلمون. این بشر به خاطر خیره سریش، به خاطر جهلش، به خاطر عرض کنم طمعش، به خاطر انواع مسائلی که داره گاهی وقتا برای هیچی سر خودشو میبنده و میره دنبال این که یه شر برای خودش بپا کند. بله؟ بعضی ها وقتی بیکار میشن دنبال این میگردن یه کار درست کنن. حالا اونایشون که عاقل باشن یه مقدار آب میریزن تو هاونو میکوبن، میگن بالاخره یه روزی سر میشه. اونایی که نه، مثل این که حالشون بدتر از ایناست، یه دستمال میبندن به سرشون و دندانی که درد نمیکنه دو به درد میارن، اذیت میکنن. بابا داری زندگی تو میکنی. یه کشور داشت عراق، یه زمانی حرفمون تمام شد، عراق یه زمانی قبل از جنگ با ایران یه دونه دینارش، یه دینار عراقی ها میدادن یک دلار و 75 سنت میگرفت. خیلیه. الان اگر بخوای قیمت پولشون رو حساب کنی در مقابل 25,000 دینارشون قبل از اینکه این جنگ به اتمام برسه یه مقدار قیمت رو از بین برد. 25,000 دینار میدادن 1,000 تومن ما رو میسدن. 1,000 تومن سالی که ما رفتیم قبل از سقوط صدام، 100 دلاری که دادیم 250,000 دینار پول به ما دادن، یه پاکت پول. هیچی نبود، یعنی دو ریال و نیم به پول ما. اما حالا چی؟ الان شما میرید اونجا داره تنه میزنه به پول ایران. هله؟ 1100 دینار عراقی میدن 1000 تومن ازتون میگیرن. گاهی میگه 1000 تومنی قبول ندارم، دلار بده. 100 دلاری که بهش دادی چپ چپ بهت نگاه میکنه که چقدر بهت بده. پول داشتی، قدرت داشتی، آبرو داشتی، زندگی میکردی، همه چیز بود. اگه در وا میکردی میگفتی مردم بیان برن زیارت، به خدا قسم صدها برابر اون پولی که آمریکایی‌ها تو جیب این صدام بدبخت احمق میکردن میتونست پول در بیارد. دو تا کشور رو به چه روزی نشوندن؟ خدایا به آبرو و عظمت امام زمان، اونایی که ریشه های این جنگ رو پایه‌گذاری کردن، نابودشون کن. و اونهایی که هنوزم دست از سر مردم دنیا بر نمیدارن و این خونخواری سیر شدن درشون نیست، به عزت امام زمان خدایا ریشه کنشون کن. از خدا بخوای تو این جلسات دعا کنی. به خدا قسم زندگی دیگه اون زندگی ساده نیست. یه کاری بکنید که یادمون بماند چه روزهای تلخی رو داشتیم و این روزگار به چه نحوی به دست ما رسید. به یاد بیفتیم اون زمانی که آقا سید الشهدا علیه السلام